أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حسبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. می‌فرماد که پیامبر این مسیری که انتخاب کردید مسیری نیست که مردم عادت کرده باشن از قبل به این حرف ها، یه مقداری خلاف عادت هست این سخن ها، ولذا دو کس مقابله میکنه، یه عده‌ای که مقرضانه میخواد اصلا این سخنها فرهنگ جامعه نشه وگرنه بساط خودش جمع میشه، یه عده‌ای هم نه عموما با چیزی که عادت نکردن سر ستیز دارن. خب حالا تو چه کار کن؟ حسبر علی ما یقولون. باید در این مسیر دینداری با رعایت احوالات خاص معنوی بمونی. حسبر علی ما یقولون که بخوان تو را از عزم معنوی خودت با جف سازی ها و ارزش سازی های دروغی منصرف کنن. بحث آیات شده از جلسه قبل از زاویه بیشتر دلم میخواد امروز نفسی انفسی بحث کنیم، حالا میریم جلو. و سبح به حمد ربک قبل طلوع شمس و قبل الغروب. خب حالا که دینداری رو وارد زندگی کردی و بنامینه که در این دینداری بمانی و تحت تأثیر جو ارزشی غیر دینی و عادت قبلی قرار نگیری، حالا چه کار کن بعد از این؟ و سبح به حمد ربک، تسبیح همراه با حمد پروردگار دا پیشه کن. قبلا عرض شد سریعا رد میشیم تا نتیجه دیگه ای از آیه انشاءالله بگیریم. عرض شد که تسبیح توجه به عظمت حضرت رب العالمین، تحمید توجه به کمالات اون رب عظیم است. یه وقت شما کوه رو عظمتش رو میبینید، ناخودآگاه با نگاه بر کوه یا دریا آدم ناخودآگاه شکوه و عظمتی به قلبش القا میشه. فرماد حالا متوجه عظمت حضرت رب العالمین باش و اینو به قلبت متذکر شو. چطوری؟ حالا انشاءالله خدا کمک میکنه عرض میکنه. و بعد در این عظمت یه چیز دیگرم ببین، این همه زیبایی و لطف و کمال توی موقعیت بمون. پس فسبر وسبر علاما یقولون، حالا توی این موقعیت چی؟ وسبح به حمد ربک تا چی؟ قبل طلوع شمس، تا این جلوات نور اسم جامع الله به قلب تجلی کنه. اون چیزی که ما بابش را مختصراً باز میکنیم و مفصلش انشاءالله به لطف الهی در سوره سبع بحث میکنیم، این نظر به نظام تکوین و تشریع و تطبیق این دوه. اینجا خیلی خوب از نگاه کنید، ببینید در این که این عالم شبی داره، روزی داره، صبحش با خورشید طلوع میکنه، بعد روزش با خورشید که غروب میکنه تمام میشه. خب اینا که میبینید، اینه بهش میگن نظام تکوین. یعنی در نظام تکوین آفاقی شما اینا میبینید، یه نظام تکوین انفسی داریم که اگه ناخون بزنی تمام این قاعده در قلب شما جاری میشه. یعنی شب دارید، روز دارید، طلوع خورشید دارید، یه نظام تشریعی دارید. پس تکوین یا آفاقی است یا انفسی، تشریع یعنی نظامی که دستور میده، این قوانین دینه میگن تشریعی. اینا هم همینطوره، یه وقت غضب است به صورت چی؟ خوف. غضب نگیم، چون غضب برای مؤمن خوف است، دعوا میکنه خدا به هم من. حالا بحث خوف مفصله. خوف همون مقامی است که مؤمن در حالت قبض میرد، این همون شبه. از شب 23 ماه مبارک تا شب عید این مقام قبل از طلوع شمس عید فطره. دقیقاً که عموما مردم این مرحله مسجد را خلوت میکنن، دوباره روز عید شروع میکنند، دوباره بعدش که در میرن تا سال دیگه. خیلی عجیب است اینا. حالا دقت کنید، یعنی تشریعش چی؟ میگه آقا جان تو این مدت، پس ببینین حالا بحث انفسیشو بیرون، پس در بیرون که مشخصه، در انفس چی؟ میبینین قبض داری. میگه بپا تو این قبض در نرو و سبح به حمد ربک که عرض خواهم کرد. تا چی؟ تا یه مرتبه میبینی همینطور که در تشریع بعد از 30 یه مرتبه فرمان میاد که چی؟ امرو ایده. در تکوینم، تکوین انفسی، شما عید میبینی. یعنی عجیب روحانیت نور جامعی به قلبت افتاد. خب این میشه تفسیر انفسی تکوینی. خیلی هم باید مواظب باشیم، بزرگان تفسیر سعی میکنن جا اینا قاطی نشه، خیلی خطرناکه است اگه قاطی بشه. همطور که همش خوبه، اگر هم قاطی بشه خیلی بده، یعنی دیگه عشقی میشه تا ذوقی میشه. مردم فکر کردن که حالا وقتی مثلا میفرمان این طلوع شمس ظهور احوالات انبساط هست بر قلب عارف، حالا عشقی مثلا گفتم. نه، اینا خیلی سخته است، باید تمامه. به قول حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تعالی در همین کتاب بسیار خوبی که در رابطه با زندگی نامه حضرت علامه طباطبایی تحت عنوان شمس الوحی تبریزی نوشتن، خیلی هم خوب و متینه، تحت عنوان شمس الوحی تبریزی. اونجا می فرمان علامه طباطبایی اول در نفس شناسی و تفسیر انفسی و خود شناسی و تفسیر خود فوق‌العاده زحمت کشید تا بعد اومد تفسیر کتاب تدوین کتاب قرآن کتاب تدوین الهیه دیگه، این کتاب تدوین رو بعد از کشف قواعد تکوین خودش میتونه بکنه. بعدم ادعا میکنن میگن اگه کسی تفسیر انفسی، حالا تعبیر خودشون رو بگم، اگه کسی کتاب نفس خودش رو خوب نشناخته باشد، کتاب تدوین الهی را هرگز نمیتونه تفسیر کنه. فرض کنم اینا خودش قاعده داره، برای همین هم باید مواظب باشیم اینا جاش خراب نشه، وگرنه نتیجه منفی میگیریم. اگر هم دقت کنیم با این مقدمه که عرض کردم، خب خیلی کمک ما میکنه این که بزرگان میفرمان تمام دستورات سلوک تو قرآن هست. خب یعنی چی؟ یعنی آقا تمام این عالم که میخواد سیر کنه، مگه بنا نیست این عالم به قیامت سیر کنه؟ حالا تو همین سوره میرسیم داریم دنبال میکنیم. خب شما هم باید به قیامت سیر کنی. شما در تکوین خود عالم هم در تکوین خودش، مگه یه زمان این عالم قیامت نمیشه؟ ندایی میاد آخ سوره 41 آیه 41 نگاه کنید، وستم یام یوناد المناد، یا آیه بعدی چی میفرماد که نفخه یام یسمعون الصیحه. خب مگه توی این عالم واقعا صیحه ای نمیاد؟ عالم میریزه به هم میره یه جای دیگه؟ میفرماد اینه، اینه میتونی تو خودت کشف کنی، تو هم میشی. چقدر خوبه که هماهنگ با نظام تکوین تکوین آفاقی، شما در نظام تکوین انفسیدون قیامت بشی. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمان الان قیامتی قائم، فرمان من قیامتم قائم شده. یعنی تازه اونچه که عالم یواش یواش میخواه بهش برسه ما گذاشتیم پشت سر، هر کس راست خودش، حالا آروم آروم جلو بره. پس ما قبلا بحث شد، هم به اصطلاح آفاقیش بحث شد هم تشریعیش، حالا به انفسیش نگاه کنید. میفرماید آقا اگه تو جان خودت اهل صبر شدی، 23 روز روزه گرفتی، یه خورده دیگه مونده است، همون طور ادامه بده. چرا شل شدی؟ مشکل انسانها در تعالی دینی عموما همین است. یه خنده حضرت رب العالمین میکنه روز اول ماه رمضان، دیدین دیگه، و یه خنده حضرت حق همه اومدن. این که مال شما نبود که، اون کرد، اون شروع کرد. حضرت رب العالمین میاد به استقبال عبد، برای همینم اصلا اسم گفتن بگون ماه مبارک رمضان، چون در روایت داریم یکی از اسامی خداست رمضان. یعنی حضرت حق به اسم رمضان اومد، رمضان خواست تو را زیرارو کنه، بسوزاند از منیت. حضرت حق جلوه کرد اومد. خب حالا که اومد، اینه که به خودت نگیر، این مال اونه، اون مال اونه. بعد یواش یواش این که میفرماد عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده وی، خنده اسم مبارک رمضان در طمع خام افتاد، عارف از خنده وی در طمع خام افتاد. عجب ما چه خوب شدیم اهل مسجد و عبادت اینا، این طمع خامه. وصبر علاما یقونو، اگر بنادون پایداری نباشد حتما میرید، حتما بعد از 23 عمرتون میرید. دیدید که بعضی ها 30 سال 40 سال حتی مذهبیت بعد وارو نمیشه، خیلی عجیبه. یعنی دقیقا از 23 تا عید فطرشون، مثلا از 40 سال تا 50 سال، نه دیگه اون کمالات معنوی، اون حال نورانیشون یهو از بین میره، کم میشه. حالا مثال که زدم برای هر کسی برای خودش باید خودش کشف کنه. این که اگه انشاءالله فرصت کرده باشید بازم فرصت کنید، این ماده صبر توی قرآن به خصوص تو قرآن و به بیان اهل البیت برای فهم قرآن نگاه کنید، همه اصرار حق تو قرآن نیست عزیزان، تا صبر را پیش نکنید اون نتایج اصلی را نمیگیرید. حتما یه نشاط اول خدا بهتون میده، حتما وارد علایق دینی میشی، ولی از اونجا که به ناز پایداری کنید یواش یواش کم میکنید کم میکنید، خلاصش نتی میکنید، تعجب میکنید تعجب میکنی که چقدر حالت خوب بود. خب این عکس نور اسم رب بود، اومد حضرت رب العالمین به استقبال شما اومد، حالا شما را میخوان نگه داره، شما را بردن تو بهش، گفتن از میوهی ممنوع نخور، تو جهنم که ما را نبردن که، از خوبی شروع میکنن میگن کنترل کن خودت. همیشه اینطوریه، همیشه ما از یک نوری که به طرفمون میاد کارمون شروع میشه، بعد میگن آقا در این شرایط و نورانی خودتو کنترل کن، روزت رو ادامه بده تا به فطرت، تا به عید فطر برسونیمت. اولا فطر است، یعنی سختی تموم شد، گرسنگی تموم شد، در ثانی چیه؟ عید است. همیشه اینطوری است، تمام دستورات سلوک همینطور است. مشکل ما کجاست؟ صبر در دین داریست. عرض کردم مفصل بیش از اینا عزیزان، رفقای به خصوص اون رفقای عزیزی که بحثا را دنبال میکنن، میخوان کار سلوکی به جد بکنن، بدونن کار تو صبر حل میشه، نه تو کتاب، نه تو درس، نه توی نمیدونم چیزای دیگه، فقط تو صبر در دین داری. میفرماد پیامبر صبر کن. بعد تو این صبر یه خطر هست که چی؟ چطوری صبر کنم؟ میگه در این مقام صبر در دین داری، 10 ساله 20 ساله افتادی تو کارا دینی، مواظبی، حرام و حلال میکنی، رعایت اخلاق دینی میکنی، تزکیه میکنی، حالا بنا صبر کنی، بعد از 10-20 سال که چیزی نیست. این صبرش آدم ها چیز میکنه، این صبرش نمیدونم چطوری صبر کنم. توجه، دقت کنیم، توجه به عظمت سبحانی خدا و نور حمد نمایش کمالات حضرت حق. تو هر زندگیتون میبینین این دوتا را، شما بعد از 23 تا عید فطر اگه مردم تو وادی تجلی حضرت الله به اسم سبحانی و اسم حمد نظر کنند، یک عید قوقایی میگیرد. وقت تو ربناهاشون دیدین که بهترین اسامی خدا رو میاری، یعنی چه؟ یعنی اینا رو دیدی، یعنی شما وقتی که دارید اینجوری با خدا با این اسامی صحبت میکنید، نمیدونم ربناهای طولانی چند بار کثیرن میگی، به جهت اینه که دارن براتون منکشف میکنن. عرض خواهم کرد یعنی چه. خب میفرماد که پیغمبر جان، وهم آدم ها نمیذاره که دینداریشون سالم ادامه بدن. خسته نشید، بذارید این آیه خوب حل بشه انشاءالله. یه مشکلی که ما داریم اینه که دینداری که سخت نیست، به عشق دینداره دینداری ها شروع میکنیم. دیدین بعضی این جوان ها حتی نماز نمیخونن اما روزه میگیرن، به عشق چی؟ به عشق عرفا. شنیدن مثلا فلان عارف، این به عشق وهمی عرفا، شنیدن فلان عارف مثلا روزه میگرفته سا معراج میرفته سا حال خوشی داشته سا اینم روزه میگیره، یخته که روزه میگیره. خب حالا باید چه کار کنه؟ از اون حالت خیالیه وهمیه منتقل بشه به حالت شرعیه حقیقیه. حالا که علکی بود، عشقی بود، به عشق اداهای اون که تو ذهنش بود روزه میگرفت. حالا تا اینجا که حالا وهم که هنوز تو صحنه است، وهم که نمرده است، حالا بعد از این مدتی وهم باید بمیره، زوری وهم بیشتره، نیگه روزه نمیگیره. این اینا ما داریم، این اینا ما داریم. اون مثال ساده رو زدم، یه مرتبه شانی نه انگار خوب بود، حالتون معنوی بود، حالا خلاص شد. این خلاص نشد، اون بی خودیه داره میره. شما با یه ادا و با یه کاراکتر و با یه نمایش بازی، شما که میگم همه منو این بلا رو دارم میگم، ما اومدی دیندار شدی، یه دینداری که مثلا هم نمیدونم حالا با این دینداری خیلی هم ما خیلی به جاوایی میرسیم، ما مثل اولیا میشیم و هم خیلی وضعمون خوب میشه اینا. این وهم بود، با وهم ما اومدیم وارد دین شدیم. حالا که میخواین وارد دین، یعنی حالا وارد دین شدین دیگه، حالا هی دین میخواین وهما بزنه، هی دین اومده میگه آقا حب دنیا نداشته باش، حب شهرت نداشته باش، حالا یه مرتبه واهمه میلرزه. جنگ بین واهمه و خیال و قلب شروع میشه. اینجاست که میبینی اکثرا متاسفانه به تلاش شیطان واهمشون غلبه میکنه. یعنی اون نور ایمانی که اول داشتن ضعیف شد. به قول خودی طلاب میگن دیگه، میگن ما ساله اول خیلی مشهور است بینی مثلا طلاب، میگن آقا سال اول خیلی معراج زندگی میکنیم، ولی یواش یواش میام زمین. طلابا مثال زدم که ببینید فرق نمیکنه، فقط اونا دیگه ما هم باید حساب کارمون رو بکنیم. چی شده اینجا؟ یه قاعده هست که عنصر صبر رو اینقدر تاکید میکنه، عنصر صبر درست برای همین جاست. خسته نشید، این مسئله خیلی مهمه. است عنصر صبر برای اینه که آرام آرام ان شاء الله وهمیه ضعیف و نور شرعیه انسان غلبه کنه. اگه اینطور شد، یه مرتبه ببینیم شروع شد طلوع شمس. حالا جنگ در شرایطی که جنگ است بین وهمیه شما و نور قلب شرعیه، این وضع چه کار کنی؟ حدس میزنی؟ فسب و سب به حمد ربک، به 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 این آیه میگه این وسط دو تا چیزا گم نکن. ببینین هست یا نه این روایت رو، ببینین چقدر عجیب با شما حرف میزنه. یا آقا عظمت حق تو قلبت بیار، عظمت های وهمیه که میخواد تو رو بشکنه میره. آقا یعنی حالا آخه ما یعنی حالا وارد این دین بشیم وقت شکل اینا نیستیم، وقت نباشیم. یعنی یه سری چیزا رو شیطان برای ما علم میکنه که ما رو بکشوند از این ورود مبارک بیرون. میگه با عظمت حق که به قلبت میندازی، حضرت حقم تو این قسمت به سراغ شما میاد به نور اسم قدوسی و صبوحیش. خب شما هم نگاه کن، حق رو در عظمت ببین، در صبوحی ببین، و بعد این همه کمالات ول میکنی کجا میری؟ میخوای که بگو یه نماز میخونی ولی آخه نمیشه که، ما میخوایم پس فردا بچه هامونا به جایی برسونیم، یه زمینی، یه ملکی، یه باقی، یه چند تا دکونی، یه چیزایی میخوایم دیگه، این که نمیشه که. میگه آقا حمد، همه کمالات پیش پروردگار از دینا بل میکنی کجا میری؟ به حمد ربک، یعنی در این مسیر اتفاق هم کمالات گیر میاد، اونا به ظلمات و بیابان برهوت دنیا گرفتار شدن. حالا اگه این کارو کردی، اگر در دینداری پایداری پیشه کردی و در این مدت پایداری به نور تسبیح و تحمید وهمیه را زیر پا گذاشتی، حالا مطمئن باش چی میشه؟ قبل طلوع، یعنی چه؟ یعنی پس یه طلوعی تو کار میاد، طلوع شمس. طلوع شمس یعنی چه؟ همونه که اصطلاح هم میگه انکشاف. ما من راه رو نمیریم درست. خب راه رو که نمیریم، میگم بچه رو چیز نمیشه؟ میشه. نمونه شما ببینید، این چی میگه؟ این روزه های سر و دست شکسته و این ماه رمضان های ما که سر و دست شکسته است، آخرش میبینید عید نوروز، عید فطر شرع، عید فطر نفس ما میشه. شما دقت که ناخودآگاه انگار ما هم یه چیزمون شد. شرع مسیرش طوری بود که به عید نوروز رس، به عید فطر رسید، ولی ما هم که اون گوشا شلون کلون هی میگن ما هم همینطور، یعنی ما هم جزء ماه رمضانیم. خودتون میدونی میگم خبری که نیست که، ولی بازم ببینید انگار ما هم یه چیزمون شد. پس معلومه خیلی این طرفش رحمت وسیعه. همینا قاعده کنیم، یقین بدونید که تو این مسیر عالم حیات دینی مسیر ما چی میشه؟ حالا اینا دقت کنید، مسیر عالم حیات دینی همینطور که رمضانتون به عید فطر ختم شد، حتما حیات دینیتون به فطر عیدی که شما دیگه خسته نباشی از ریاضت‌های حرام و حلال و غیبت نکردن ختم میشه. این نکته که میخوام بگم مهمتره. علاوه بر این اگر که با ادب دین سلوک بکنید، این کشافهای خاص هم نصیبتون میشه. دوتا شده، عنایت بفرما. یه وقت شما تلاش میکنید که دینداری کنید، همین دینداری که همه میکنید، مثل همین ماه رمضانمون که گذروندیم، همین دینداری آدم عادی، نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ وقتی مردید خب عیدتون شروع میشه، عیدتون شروع میشه، کلامی آروم آروم رسید. پس این مال عموم، یعنی در یه شریعت عمومی عید عمومی هست، مؤمن میاد میره قیامتش رو بهره برداری میکنه. یک نکته هست، میگن که سلوک خاص، اگه سلوک خاص بکنید، انکشاف پشت انکشاف است که آیه 43 انشاءالله بحثش رو میکنه. خب حالا میگه که طلوع شمس شد، امیدوارانه پایدارانه قشنگ ادامه میدید، طلوع شمس شد. حالا این طلوع شمس بالاخره شمس تکوین غروب میکنه یا نمیکنه؟ بده یا خوبه که این دنیا اگه غروب نکنه که همه روز باشه؟ میگه همه میمیرن. اتفاقا اگر یه انکشافی بیا که به یه قبضی ختم نشه، عارف معجب میشه، پررو میشه و فاسد میشه. عین میرون باید این خورشید غروب کنه، اما نه این خورشید که غروب کرد حالا اون صبح تا شب نداشتید. صبح تا شب داشتید یا نداشتید؟ مزرعه دون سبز شد، خودتون تلاش کردید. این یه غروب دیگه است برای یه طلوع دیگه. خب حالا دقت کنید، میگه بعد و قبل الغروب. این قبل الغروب یعنی چی؟ یعنی حالا این طلوع شمس به غروب ختم میشه. تفسیر انفسیش چی؟ یعنی جان شما بعد از یه مدتی از نشاط تجلیات اسماء متکثره به یک حالت یگانگی با حضرت الله انشاءالله به جامعیت میرسه. نمیدونم حالا چقدر شرح بدم، عنایت بفرما. شما میدونید که گاهی آدم خیلی خوشحاله که الحمدلله اسم حضرت رزاق به قلب رسید، آدم دیگه دلواپس رزق نیست. حضرت حق اومد گفت عزیزان رزق ما منه. اسم حضرت دافع وسوسه مثلا، یا مثلا حضرت الله حافظ است، حافظ مؤمن که نیست، اسم حفیظ، اسم حفیظ به قلبتون رسید، دیگه دلواپس هیچی نیست که حالا چی میشه، چی پشت سر ما چی بگی، خوشحال میشی. حالا حساب کنید که 7-8 از این اسما به قلبتون برسه چی؟ که بشکم میزنی، مژده بده مژده بده، یار پسندید مرا. آقا یه مرتبه همه اینا جمع میشه، مثل چی؟ حالا هنوز قبل اینکه، مثل اینکه 7-8 نور، نور سبز و زرد و آبی به قلبتون برسیم، گفت چقدر نور. حالا یه مرتبه یه منشور میاد، همه اینا میشه چی؟ نور بیرنگ، دیگه هیچی نمیبینی، خلاص شد یا کامل شد. اینا میگن لیل بعد از شمس. اینجاست که سختشون است. اینا همش اینا تو این قرآن دیگه، مثلا از جای دیگه که در نیوردن. نگاه انفسی به این خودتون، نه تو احوالات خودتون میبینید خدایا این دیگه چی شد، این چی شد که من خیلی مثلا یه حال. این اصطلاح هم بهش دوباره میگن قبض، میگه این دنیا یه پاییز ندارد بعد از بهار، بعدم پاییز میشه چی زمستون، آدم میگه بدبخت شدیم. آقا یک بهار میاد عجیبا غریب، این پاییزه برگ ریزان اسم رزاق سمی، حالا نور الله به قلب تجلی کرد، چون تو به شریعت محمد صلوات الله علیه و آله هستی. این شریعت پیامبرش فرمود، قل به پیامبر فرمود بگو قل هاذهی سبیل ادعو الی الله، من به الله میخونم، من که به اسم رحمان و رحیم و سمیع نخوندم، که به الله خوندم. یعنی کی به قلب شما تجلی میکنه؟ الله. یه مرتبه عجب، هیچی اینا دیگه نیست، همه اینا هست اما نیست. میگه اینجا هم دوباره دامنه کیا بگه حد زدی و سبه. قرآن عجیب هست یا نه؟ و سبه به حمد ربک، چند مرحله؟ قبل غروب. حالا چی؟ یعنی اینجام تسبیح، نظر به عظمت رب بکن با تجلیات حمد و کمالاتش تا در تعادل دینداری بمونی. حالا شب شد، شب چیه؟ دیگه شما تجلیات اسم خاص نداری؟ اینا همین ها باعث شده است که چون افراد نمی فهمن احوالاتشون رو داشتیم میگفتن داریم، که خودی برفا میگن، منم اینجا تو همین جزوه شما نوشتم فرمایشات مرحوم کاشانی را در اون تفسیر مشهورش، میگه که اگر این تسبیح ها نکنی یه مرتبه گرفتار تلون میشی. بعضی ها بودن آدم خوب و متدینی بودن، نفهمیدن که دارد خدا بهشون چی میده، فکر کردن چیزی نیست، انگار دیگه اصلا بیدین شدن. نه بابا بیدین نشدی، میخوان از این زمستان تو که میخوان بسوزونن این برگهای نمایش تو را، میخوان یه بهار بهتری بهت بدن. میگه چیزی نیستی. اگه آدم احوالات خودش ندونه، ما خیلی مشکل داریم با بعضی از دوستان سر همین که احوالات خودش رو نمیشناسن و بعد نمیتونن ادامه بدن دینداریشون ها. بعد مایوس، شیطان پدر سوختم که همینه میخواد. میگه آقا دیدی فایده نداشت، ته این راه همینه که نماز ده بخون و دیگه هیچی. هرچی میگه بابا منتظر باش، اول آیه 41 وست همه یام یوناد المناد، منتظر باش چی تموم شد اولش هنوز. حالا آقا میفرماد که حالا که تجلی اسم الله شد دیگه شمس نیست، دیگه شمس نیست دیگه، یعنی تاریک شد ظاهرا، پاییز شد، برگاریخ، رزاق و سمیع و بصیر رفت، اللهم شریعت اسلامی است، شب شد. میگه و من اللیل، حالا تو این شب چی؟ فسبح و ول نکن. چی را ول نکن؟ اینا یکیه، رب را به تجلی اسم صبوح و حمد. من گفتم تو جملاتم، حس میکنم که گوش ندن بعضیا، خدا شروع کرد تجلی خودش تو این بحران ها به اسم سبحانی و حمد، یا ما دنبال باید بکنیم؟ اون شروع کرد، ما ببینیم حق شروع میکنه تو این بحران ها، تو اینجا که ما میگم انگار چیزی نشه، انگار تموم شدیم، وای حالا چه کار کنیم، نگاه میکنید خوف میگیره. دیدین این خوف چیه؟ تجلی اسم سبحانی حقه، که نه وای بعد میگوی خب خوف، پس بدبخت شدم. میگه بی ادب، کجا بدبخت شدی؟ مقایسه کن با قبله، چقدر بد دادم، چقدر نبن. به قول یکی از عرفا میفرماد که اگر اون چه که بهت میدن، به شاگردش میگه اگه این چیزایی که این دو سه ساله بهت دادن همون آن بهت داده بودن اصلا سکته میکردی، ولی نه نرم نرم دادم. آدم میگه چیزی نشدیم، آخه چیزی نشدیم، تو قبلا نمیتونستی به نامحرم نگاه نکنی، نمیتونستی نمیدونم دروغ نگی، نمیتونستی حب دنیا نداشته باشی، حالا همه اینا رو گیرت اومده، میگه چیزی نشدن. اینا میگن به حمده، یعنی حواست باشد خیلی بهت لطف شده راه این اصلا این راه با اون راه یکیه که قبل نرفتی دقت کردی؟ نمیدونم چقدر عنایت کنین را میفرماد که حالا تو این شرایط که من اللیل تشریجه که حواستون هست اینا همش همین دستورای دین ماسا که خب شب این من اللیل نظر تشریج یعنی چه؟ یعنی نماز مغرب و عشا. ببینید چقدر دلم میخواد خیلی چیز یاد گیریم چقدر تکوین و تشریع به هم ربط دارید تمام این دستورات ها ناخودآگاه چون با حقیقت شما میخونه شما رو متحول میکنه همین که آدم باید بعد اینم بعد از غروب نماز مغرب های شروع بخونه نمیشه قبلش بخونه این که با جان تو یکیه اینا یه عالم هست بگذاریم خب حالا نمازه تمام شد شب شد الله تجلی کرد قلب شما یه یگانگی میفهمد یه یگانگی دیگه کسرت اسما نمیبینه حق رو همه جا میبینه ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله الله همه جا هست همه چیز در جمال الله نمایانه میگه حالا توی همچی فضایی چی دوباره و ادبار از سجود به فنا رسیدی دیگه خودت هم نمیبینی به فنا رسیدی خودت هم نمیبینی در سجده حالا دوباره ول نکن در تجلی حضرت اسم سبحان و اسم هم دائم نظر کن اگه یادت بره عظمت حق را و این همه لطف رو میبازی خب حالا چگاه کن حالا همه این کار رو کردی دائم در مراقبه ای به لطف الهی ممکنه است دوستان میگن خب اینا یادمون میره خب آدم برای همین پس اگه بخواد اینا یادش بره باید کم حرف بزنه باید آرزو دنیایی نداشته باشه باید کینه نداشته باشه خب بکن وقتی آدم تازه راه را شناخ موانع راه را میشناسه فرماد که چی؟ خب حالا این کار را کردی تو این فضا بمون و منتظر بمون تا چی؟ وستمه وستمه یعنی گوش خوابوندن نه گوش دادن گوش بخوابون یه مرتبه میبینید که تشریع و تکوین انفسی و تکوین چی؟ آفاقی با هم دیگه همش شروع شد تکوین تشریعیش این است که شما میدونید که بعد شما وقتی مردین دیگه تکلیف به عهده دون نیست تو بهش نماز نیست تشریع آفاقیش هم خب میدونین که سیهی میاد تمام این عالم یه جور دیگه میشه میره یه جا دیگه تا دیروز خاک بود و سنگ بود حالا میشه یامت و بدل الارض غیر الارض زمینی که حرف میزنه نه تو حدث و اخبارها در دیوار حرف میزنه ان دار الاخره لهیال حیوان یعنی پس این آفاق هم عوض میشه منتظر باش همینطور که این آفاق با سیهی یا منادی عوض میشه تو هم اگه تو این مسیر یه مرتبه عجب صداهایی میشنوی دعوت به جاهایی میشی اون وقت این صداها و دعوتها کجاست من مکان قریب پیش تو بود و از وقت تا حالا نمیدونستی خیلی فکر کردم که این آیه 41 را چطوری خدمت عزیزان عرض کنم دیدم این کار بد نیست حضرت علامه آیت الله حسن زاده آملی حفظه الله تعالی یک کتاب خیلی فوق‌العاده‌ای دارن به نام انسان در عرف عرفان که اگه یادتون باشه مقام معظم رهبری که رفتن آمل ایشون این کتاب رو به ایشون هدیه کرد ایشون یک کمی از احوالاتی که براشون پیش اومده سو میشه بگند گفتن وقت تازه میدونید که ایشون از اوناست که خیلی بزولن کتوم نیستن یعنی شانس ما گفته است که ایشون بزول است اگه نه اینا رو هم نمیگفت خودشون آخر این کتاب میفرمان که چیزهایی هست که داستان مفصل نمیخوام که اصلا گفتنی نیست همین یه ذرم که گفتن حالا میبینین خیلی هاش اصلا عجیبه حالا من که مفصلش نمیخونم خیلی ها نگفتن حالا پس انشاءالله خود کتاب مفصل ببینین من دوست دا واقعه، اسمش هست واقعه، واقعه یک، واقعه دو، واقعه سه. همین من سه تا واقعه که یا دو تا واقعه را عرض میکنم که یعنی چه، چطور میشه که یوناد مناد یعنی چه. ایشون در واقعه دو میفرمان در حال سلوک صدایی به گوشم خورد. این گوش، این کالا تو اتاق نشستم درام بسته، این صدا من مکان قریب شده، دقت کن، ولی بدون ترس می لرزیدم. جهان را روشن درنگ بنفش می دیدم. در این حال سوره مبارکه انبیا به من، سوره مبارکه انبیا را به من نمودند و بر روی من گشودند و آن را تلاوت کردند. همینقدر من نمیخوام بیشتر عرض داشته باشم که ببینید فرمان این صدا، این صدا چیه؟ صداست که ایشونا بهش خبر بده یا ایشونا ببره؟ ببره، برد یه جایی که نور سوره انبیا به قلبشون رسید. این این سوره که جلو ایشون واشد خط داشت، کاغذ داشت یا نور بود؟ فرمودن همه عالم به شکل نوره بنفش بود، تو دل این نور این سوره. حالا این کجا بود؟ همونجا پهلو ایشون. چرا نمیدیدم؟ خب برای اینکه نگاه میکردن به جای دیگه، ولی چون اهل سلوک بودن آماده بودن که یکی ببردشون، بردندشون. چطوری بود؟ با صدا. ببینید نه، یعنی این صدا صداییست که در واقع آدم ظاهرن این گوش میشنوید، ولی این صدا انتقال است. انشاءالله بعد میخواییم به این نتیجه برسیم سی هم که شنیدید یا نفخ هم که میشه نفخه سوره اول و دوم، صداست یعنی چی. ناره هرچه شما تو سلوک بیشتر، سلوک انفسی بیشتر کار کنید، سلوک تکوینی عالمو بیشتر میفهمید. این که پس دقت کنید چرا علامه جوادی حفظ الله میفرمان علامه طباطبایی چون سلوک نفسی کرده است میتونه آیات را بفهمه. واقعه بعدی، این واقعه که خوندم واقعه دوم بود، چون واقعه اول مختصر. واقعه سوم، در سلوک یک ساعت به اذان صبح به ذکر کلمه لا اله الا الله اشتغال داشتم. دیدم سر تا سر حقیقت و همه ذرات مملکت وجودم با من در این ذکر شریف همراهند. ناگهان جذبه ای دست داد، صدایی پی در پی، سیری سری و رنگ عالم چه رنگی. گفتم چه خوش بود به این دنیا، دیگر به دنیا بر نمی گشتم. بی دیدن چشم و شعرم مال خودشونه، راه پیمودن راه، یعنی بدون اینکه چشمم این ببینه و راه برم، بی دیدن چشم و راه پیمودن پا، سیر دو جهان کردن و دیدن چه خوش هست. واقع یوم یناد المناد، خب نشستن منتظر موندن، یک آدم راه را بلد باشه منتظر بمونه. خب این احوالات ممکن است عزیزم بگن چی میشه، برای خداشون خیلی عجیبه، مثلا وارد اون عالم میشن و انشاءالله قدرت حضورشون زیاد میشه. برای شما میگم انشاءالله، یعنی شما گاهی دلتون میخواد در حضور بری، خب نمیشه. اگه اون صدا بیاد دعوت کنه، دقت کردین جمله را بود چی؟ صدایی پی در پی، این صدا میکشونه، منتقل میکنه، بگو پرده عوض میشه. واقعه چهارم، سوره واقعه را قرائت می کردم تا به آیه و اما ان کان من المکذبین الظالین فنزل من حمیم و تسلیت و جحیم رسیدم. یعنی تسلیت و جحیم دیگه، جهنم یا ناگهان دیدم جهنم برایم متمثل شد و زبانیه آن بالا گرفت که فرمود حق تعالی و برزت الجحیم و لمن یرارا به شهود عیان مشاهده کردم. یعنی این صوت رو دیدم، صوت شد و رویت، بدون آن که جهنم مرا مس، مس یعنی تماس، یعنی جهنم رو میدیدم اما بهم نمیچسبید که
آتش هم بزنید. بعد یه بحث خیلی عالمانه اینجا میکنن که حالا ما بحث فلسفی و عرفانیشو کار ندارم. من خودم فکر کردم چطوری بتونم این آیه رو برای عزیزان ملموسترش بکنم. به این جهت این چند تا واقعه رو خوندم. هم کتاب رو خودتون مفصل بخونید، هم اگه بتونید با اهلش بشینید مباحثه کنید. کمالات عمیقی تو این کتاب از نظر معرفت خوابیده است. از همه مهمتر این که این آیه را که خودش گفته است، میگه وستم شریعت الهی رو عمل کن، توش بمون، خسته نشو، 23 رمضان تمام نشو، وستم، منتظر بمون. یه مرتبه مؤذن میگه آقا چی، روز عید است و من مانده بر این تدبیرم که دهم حاصل 30 و ساغر گیرم. طرف میگه آقا عید شده است و میخوام بهت ساغر بدن. ساغر یعنی چه؟ جلبات محبت حق به قلب سالک. میگه وستمه، خوب گوش بزن، شو 20 سال زنده، 20 سال حرام و حلال کن، 40 سال زود چرا خسته شدیم؟ میگه ما مثلا مدت اومدیم گاه چیزی نشدیم. برو با پکارت اصلا. میگه اینجور این میگه راه حمام از راه عشق است این. میگه تو اگر حمام میخوایی بری، 100,000 شخص در زنار شد تا که عیسی محرم اسرار شد. اینجوری که تو دادن بی حوصله اصلا چه اومدی؟ راه خاصیه، وقت میخواد، زحمت میخواد. نگوید که ما نمیدونم بی سوادیم، کم سوادیم، این حرفا بی خودش. فقط شما رو با صبرتون میخرند. آقا بچه بسیجی عزیز، زحمت ده کشیدی برای انقلاب، زحمت کشیدی، میخوام خیلی چه کارت کنم؟ میخوام دو بده بزن تو بشقاب؟ نه بابا، میخوان یه خورده نگره دارن پشت در تا آدمت کنن درو بکنن. یا آقا ما اینقدر جنگ رفتیم براش جانباز شدیم که چی بشه؟ هیچی. که گوش به زنگ باشی، خدا میدونه بهشون میدن خیلی بهتر از بقیه میدن. یعنی چیزایی که برای این بچه های بسیجی عاشق انقلاب و جبهه گذاشتن، برای خیلی از عرفای بزرگ نگذاشتن. یه ذره از اینا صبر میخوام، یه ذره صبر. برای بقیه هم همینطور. حالا مثال میزنم چون یه صحنه جانبازی نابی بود و نفی خود بود، یعنی این آخرش و من اللیل فسبه و ادبار از سجود را بسیجی انجام دادن. یعنی در فنای خودشون پایمردی کردن، جنگ را تموم کردن. حالا چی؟ وستمه، یخته گوش به زنگ باش. یا اومیوناد المناد من مکان القریب. دلم میخواد رو این یخته خودتون بمونید. یعنی آقا حقیقت شما از خودتون برسید. خدا مگه کمال مطلق نیست؟ هیچ محدودیتی نداره دیگه. پس همه جا هست، پس پیش ماست. چهره حضرت رب العالمین رو این منیت ما، این بی صبری ما محجوب کرده است. یه مرتبه عجب پیش ما بود، با ما بود. بفرمایید خب این یام ینادل مناد که از مکان قریب به شما میرسه چه کار میکنه؟ آخر آیه 42 رو فقط میخونیم بحثش تمام. ذالکه یوم الخروج، شما را از این خیالات و مشکلات و وسوسه و اینا نجات میده. خصوصیات عجیبی داره. حاج آقا دعا بفرما. نسألک و ندعوک یا الله، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. بر ما منت بگذار و فرج پربرکتش رو تسریع بفرما.
الهی این جلسات رو به عنوان نمود بندگی ذلیلانه خودمون در مقابل ساحت کبریایی و سبوحی خودت قبول بفرما. پروردگارا به حقیقت پیامبر و آل پیامبر برکات ماه رمضان را با تمام چهره کمالیش برای ما محفوظ بدار. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و عدالت دینی تلاش میکنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبر این هدیه تو به جهان اسلام را و نمود امیدواری ما به لطف تو رو از همه ولیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.